أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به خيار تأخير بود که بر اساس نص خاص ثابت شده است که در روایات فرمودند 3 روز فرصت است، اگر مشتری سمن را نیاورد بایع خیار دارد. البته یک روایت صحیحی هست در خصوص شراء جاریه که فرموده است تا 1 ماه مهلت هست. صحیحه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اشترى جاریتا و قال اجیئک بالثمن، فقال ان جاء فی ما بینه و بین شهرین و الا فلا بیع له. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 23. مفاد این روایت صحیح این است که در خصوص شراء جاریه با 1 ماه باید صبر کند. بعد از 1 ماه اگر مشتری سمن را نیاورد بایع حق خیار دارد. مرحوم شیخ طوسی فرموده است یا این حکم مخصوص به جاریه است و یا این که باید حمله بر استحباب بکنیم. اگر احتمال فرق ندهیم بین جاریه و غیر آن، میگوییم 3 روز بایع صبر میکند. بعد از 3 روز حق دارد فسخ کند بیع را، ولیکن مستحب است تا آخر ماه تا کامل شدن 1 ماه صبر کند و اتمام حجت کامل بر مشتری بکند. البته این جمع دوم که جمع عرفی نیست، چون بحث احکام وضعیه است. حمله بر استحباب یعنی چه؟ حکم وضعی است. یک حدیث می‌فرماید بعد از 3 روز خیار تأخیر ثابت است برای بایع. یک حدیث می‌فرماید بعد از 1 ماه خیار تأخیر ثابت است برای بایع. این جمع عرفی ندارد. پس اگر احتمال بدهیم جاریه اختصاص دارد به این حکم انتظار تا 1 ماه، میگوییم در خصوص شراء جاریه خیار تأخیر 1 ماه بعد شروع می شود. ولیکن چون این تفصیل هم مفتابه نیست، معرض عن هست بین الاصحاب، ولذا به این صحیحه علی ابن یقطین عمل نمی شود لإعراض الاصحاب عنها، و المسألت غیر مبتلا غیر مبتلن بها فی زمان ناهازا. بحث رو در رابطه با شروط خیار تأخیر دنبال می کنیم. اولین شرط برای خیار تأخیر طبق نظر مشهور عدم اقباض بایع بود للمبیع. اگر مبیع را بایع تحویل مشتری بدهد، مشتری ثمن را هم نیاورد، خیار تأخیر برای بایع ثابت نیست طبق نظر مشهور. در این رابطه فروعی هست که عرض می کنم. فرع اول، اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را قبض کرد، بدون اذن بایع، چون بایع حق دارد امتناع کند از تحویل دادن مبیع مادامی که مشتری ثمن را نیاورد، اما این مشتری زرنگ مبیع را به یک نحوی بدون رضای بایع به چنگ آورد و قبض کرد. بحث است که آیا قبض المبیع عدوانن به حکم القبض معرض البایع است یا به حکم عدم القبض است یا تفصیل دارد. اگر بگوییم قبض عدوانی مبیع به حکم قبض است، یعنی مشتری ثمن را نیاورد چون مبیع را قبض کرده است، ولو عدوانن بایع بیچاره خیار تأخیر ندارد. قول دوم میگوید نخیر، این قبض عدوانی اثر ندارد، خیار تأخیر بعد از 3 روز برای بایع ثابت است. در مقام 2 تفصیل هم هست که عرض می کنم. یک تفصیل، تفصیل مرحوم شیخ، فرموده است ما باید ببینیم قبض عدوانی مبیع توسط مشتری، یعنی قبض بدون رضای البایع، آیا موجب می شود قاعده تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه از بین برود؟ اگر مبیع در ید مشتری تلف شد، بیع صحیح است و بایع مستحق ثمن است. ولو قبض مبیع توسط مشتری عدوانن بوده، اگر این رو بگیم، خب باید بگوییم در اینجا این قبض عدوانی مبیع باعث می شود بایع خیار تأخیر پیدا نکند. چرا؟ چون ملاک خیار تأخیر همین حل مشکل تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی هست. چرا میگویند بایع خیار تأخیر دارد؟ چون 3 روز که گذشت اگر بایع فسخ نکند، مبیع در یدش تلف بشود، اون وقت مستحق ثمن نیست. اما اگر فسخ بکند، سریع مبیع را به دیگران می فروشد و ثمن آن را می گیرد. پس ملاک خیار تأخیر این است که ما می خواهیم بایع بعد از 3 روز صبر بتواند با فسخ اون بیع دیگر مبتلا به مشکل تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه نشود. فسخ بکند، مبیع را به شخص دیگری بفروشد، ثمن آن را هم بگیرد و نوشجان کند. ملاک خیار تأخیر به نظر شیخ انصاری اینه. شیخ انصاری فرموده اگر این قبض عدوانی مبیع باعث بشه که دیگه بایع ضامن این مبیع نباشد، یعنی تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه بر آن منطبق نشود، برای چه خیار تأخیر برای این بایع ما قائل بشیم؟ ایشان فرموده است ملاک خیار تأخیر مشکل تلف المبی قبل قبضه من مال بایع است، و الا بحث رسیدن به پول که نیاز به خیار تأخیر ندارد. تقاص بکند بایع، بایع تقاص بکند مبیع را به جای ثمن بردارد، نیاز به خیار تأخیر نبود. خیار تأخیر برای این مشکل حل زمان بایع است. می‌خواهیم زمان بایع رو مشکلش رو حل کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ ناتمامه، برای این که بر فرض قبض عدوانی مبیع توسط مشتری دیگه باعث بشه که بایع ضامن تلف این مبیع نباشه. اما کی میگه ملاک خیار تأخیر بحث حل کردن مشکل زمان بایع است؟ در کدام حدیث این ملاک ذکر شده؟ حتی به عنوان حکمت هم ذکر نشده. دلیل نص خاص است در خیار تأخیر. پس این تفصیل مرحوم شیخ وجهی ندارد. مرحوم استاد تفصیل دیگری مطرح کردم. مرحوم استاد فرمودند اگر مشتری این مبیع را پس بدهد به بایع، یا بایع پس بگیرد به زور این مبیع را، خیار تأخیر ثابت است. اما اگر بایع بگوید مبیع را به زور مشتری از من گرفت، من راضی نیستم، ولیکن آن را پس هم نمیگیرم، خب اینجا قبض محقق شده است و خیار تأخیر برای مشتری طبق نظر مشهور ثابت نخواهد بود. به نظر ما علی ای حال قبض مبیع محقق شده، پس بگیرد بایع این مبیع را از ید مشتری یا نگیرد، قبض المشتری و المبیع. اگر رافع خیار تأخیر قبض المشتری للمبیع باشد، تحقق قبض المشتری للمبیع. استرجعه البایع ام لم یسترجعه. پس این تفصیل استاد هم تمام نیست. اجازه بدید. به نظر ما برای این که این قبض عدوانی را توسط مشتری مانع از خیار تأخیر ندانیم، و قول اول را و قول دوم را انتخاب کنیم که این قبض عدوانی مبیع کلا قبض است، یعنی مانع از خیار تأخیر نیست، این وجه رو باید بگیم، و این وجه قابل قبولی است. این وجه اینه که ما اگر در روایت داشتیم فإن قبض بیعه، اینجا صادق بود که قبض المشتری و بیعه، اما شاید صحیحه علی ابن یقطین فإن قبض بیعه باشد. قبض بیعه یعنی بایع مبیع را دو دستی تحویل مشتری بدهد، خب اینجا صادق نیست، لم يقبض البائع المبيع من المشتري و انما قبضه المشتری عدوانن. پس صحیحه علی ابن یقطین مجمل است. اگر گفتیم فإن قبض بیعه هست، اینجا این قبض عدوانی مصداق قبض بیعه نیست. لم یقبض البائع المبیع، ولذا این قبض عدوانی مشتری مانع از خیار تأخیر برای بایه نیست، چون اونی که مانعه اینه که تقبیض کند بایع مبیع را، نه اینکه مشتری قبض کند مبیع را. پس یا ان قبض بیعه میخوانیم، اینجا صادق نیست بر قبض عدوانی مشتری و لذا مانع از خیار بایع نیست این قبض عدوانی، و یا مجمل است بعد از اجمار رجوع میکنیم به عموم موثقه اسحاق ابن عمار که به عمومش و یا اطلاقش میگوید من اشترا شیئا فمضت ثلاثة ایام ولم یجع فلا بیع له، اطلاق دارد، شامل این فرض هم میشود و لذا ما معتقدیم قبض عدوانی مشتری هیچ مانع از خیار تأخیر نیست و قبضه کلا قبض. اما چه القاء خصوصیتی؟ قبض عدوانی مبیع را ما از کجا بفهمیم در حکم اقباض اختیاری مبیع هست توسط بایه؟ علم غیب داریم به این هدف؟ چه میدانیم؟ کسی از کجا میفرمایید کسی نفرموده؟ همین محل نزاع دیگه. اگر فإن قبض ثمنه، فإن قبض بیعه، ای قبض المشتری و بیعه بود، بله صادق بود در اینجا، ولکن یا ظاهر این صحیحه علی ابن یقطین فإن قبض بیعه یا مجمله. اگر ظاهر در قبض بیعه، اینجا قبض عدوانی مبیع توسط مشتری قبض البائع و بیعه نیست، مجملم باشد شک می کنیم در مانع بودن این قبض عدوانی توسط مشتری لخیار تأخیر املا، توسک می کنیم به عموم و یا اطلاق موثقه اسحاق بن عمار. خیر، به زور مبیع را مشتری گرفت، من حال دعوا کردن ندارم، چه ربطی دارد؟ کشف نمی کند، پس من راضیم به این که مبیع در ید او مشتری باشد. اما اون چه که اگر بقاءً راضی شد بایع، اینجا مطلب آقا که می فرمان که هدف مشخصه، خب اگر بایع بقاءً راضی شد، خب اینجا این مقدار عرفاً القاء خصوصیت میشه کرد، اما جایی که بایع راضی نیست به قبض مشتری للمبیع و انما قبضه عدواناً و ظلماً، ما نمیتوانیم بگیم مانع از خیار تأخیر هست برای بایع. اما اون چه که راجع به تقاص فرمود مرحوم شیخ که هدف از خیار تأخیر این نیست که بایع به مال خودش برسد، چون میتواند تقاص کند و به مال خودش برسد، اینجور فرمود. خب جناب شیخ انصاری رضوان الله علیک، این که هدف این است که بایع به مال خودش برسد، یعنی بایع یا بتواند ثمن را بگیرد و یا مبیع را بالقیمت الفعلیه. ثمن را اگر ندادند بایع بتواند فسخ کند و مبیع را با قیمت روز مالک بشود. تقاص این اثر رو نداره، چون تقاص که میکنه این بایع چکی رو که از مشتری گرفته 5,000,000 تومان به اندازه همون چک میتونه از این ماشین برداره. ماشین الان شده 8,000,000، اگه فسخ کنه کل ماشین رو مالک میشه، در فرضی که مشتری ثمن را نمیدهد. اگر بخواد تقاص کنه ماشین رو باید بفروشه 8,000,000، 5,000,000 رو ورداره، 3,000,000 رو پس بده به مشتری. کی میگه که هدف از خیار تأخیر این هست که با تقاص هم به این هدف بتوانیم برسیم؟ البته اصل تقاص ما قبلا هم اشاره کردیم، قدر متعقنش در جایی است که من علیه الحق یا جهود بکند حق را، ان علمن، یا امتناع بکند از اداء آن، ان ظلمن. به تعبیر حضرت امام در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 436 فرمود: و کان جاحدن او مماطلن و اما اذا کان منکرن لاعتقاد المحقیه او کان لا یدری محقیت المدعی ففی جواز المقاستت اشکالون بل الاشبه عدم الجواز. البته این نظر ایشان تنها نیست، مرحوم آقای خویی هم نظرشون همین بود. استاد ما می فرمودند ما روایت مطلقه داریم. اون چه که ما شفاهن از ایشون شنیده بودیم همون روایتی بود که قبلا مطرح کردم، که شامل معذور هم می فرمود می شود. من علیه الحق معذور است، ناسی است، جاهل است، ادا نمی کند دینش را. ایشان شفاهن به صحیحه ابی بکر حضرمی استدلال می کردن، ولی در کتابشون اسس القضاء و الشهاده استدلال کردن صفحه 330 به این صحیحه ابوالعباس البغباغ: ان شهابا ماراه فی رجل ذهب له بالف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم، قال ابوالعباس: فقلت له خذها مکان الالف الذي اخذ منك فابا شهاب فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام فقال: اما انا فاحب ان تاخذ وتحلف. وسائل الشيعه جلد 17 صفحه 272. ایشان میفرمایند ذهب له به الف درهم اطلاق دارد، ولو فکر میکرد مال خودش است، ولو قرض گرفت یادش رفت، ذهب له به الف درهم. حضرت هم فرمود: من دوست دارم تو 1,000 درهمی را که امانت پیش تو گذاشت اون شخص بگیری تقاستن و تحلف در دادگاه هم قسم بخوری به خدا قسم من از این آقا پولی نگرفتم، چون 1000 درهم امانت رو اگر بگی من از این آقا گرفتم ازت میگیرن. بگو نگرفتم، اون 1000 درهم امانت رو مقاستن به جای اون 1000 درهمی که از تو گرفت قبلا بردار. ایشون می فرمودن ذهب له و عرف درهم اطلاق داره. بخیر حالا این روایت حتی اگر مجبور شد قسم بخورد نگرفتم، چون اگر بگوید امانت بود، ودیعه بود، طلب نیست، ودیعه است، خیلی خوب دیگه. حالا بگه نگرفتم، متعارف اینه که قسم میخوره که نگرفتم. خب به هر حال یک روایت دیگه هم هست، این روایت سندن ضعیف، اسحاق ابن ابراهیم، دقت کنید، این در جلد 17، بله در جلد 20، در جلد 27 وسائل شیعه، اینجور که نوشتیم، صفحه 275، اسحاق ابن ابراهیم ان موسى ابن عبد الملک كتب الى ابي جعفر عليه السلام يساله عن رجل دفع اليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي امره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز له ان هل يجوز ان اقبض مالي او ارده علی، می توانم این مال را به عنوان اداء دین خودم بردارم یا باید به او برگردانم؟ فكتب اقبض مالک مما في يدك. این روایت اسحاق ابن عمار سندن ضعیفه به خاطر جهالت اسحاق ابن ابراهیم، ببخشید، اسحاق ابن ابراهیم سندن ضعیفه به خاطر جهالت این شخص. عمده همون صحیحه عباس البغباغ هست. ما یه شبهه‌ای داریم تو این صحیحه بغباغ، و اون شبهه همون اینه که ذهب له به الف درهم، این تعبیر اخذ منک، این تعبیرها منصرف است به فرضی که طرف پول دیگری را به زور به ناحق میگیرد، نه از روی اشتباه. نمیگویم صادق نیست، کفش ما را برداشت، امام جماعت کفش ما را برداشت، بله قرینه است که امام جماعت که کفش دزد نیست، اما تعبیر ذهب له به الف درهم ظهور انصرافیش در کش رفتن و برداشتن به ناحق نیست. ما این شبهه تو ذهنمون هست که 1000 درهم او را برد، یا این تعبیر آخر صحیحه که در دادگاه قسم بخور به او بگو من از تو هیچ چیز نگرفتم تا بتوانی اون 1000 درهم رو تقاستن برداری. خب این انصراف داره از فرضی که اون آقا ناسیه. خب اگر ناسیه بهش میگیم عادتا متذکر میشه. ما این شبهه رو داریم که این صحیح هم مثل بقیه روایات که در مورد جهود و یا مماطله هست، این روایت هم منصرف باشد به همین فرض و لذا همین طور که حضرت امام فرمودند فی جواز المقاصه فی فرض الامتناع عن حق اشکالون. حالا بل الاشبه عدم الجواز را حالا ما نگیم، حداقل احتیاط این است که تقاص نشود. شبهه انصراف در این تعبیر به کسی که ملتفت است، به قول مطلق میگیم ذهبت بمالی. الان به کسی به قول مطلق بیایید بگید پول منو خورده، ظهور چیه؟ ذهب له بالف درهم یعنی عرفاً پولشو خورده. میگه نه اشتباهاً خورده، خلاف ظاهره. چرا؟ از کجا میدونید؟ چرا آمد برای امام توضیح داد؟ بالاخره به امام این مطلب رو مطرح کرد. چه میفرمایید شما؟ بفرمایید. ذهب له به مالن به معنای این نیست که مال منو خورده. بله ذهب به مال فلان، این ظهور انصرافیش در این نیست که مال او رو برد یعنی خورد، یعنی به ناحق برد، اشتباهاً اشتباهاً اگر مال کسی رو بردارن شما مطمئنید میگن ذهب له به ماله بلا قرینته؟ ما احتمال انصراف میدیم و احتمال انصراف هم کافیه دیگه، احراز ظهور اطلاقی نکردیم. به هر حال در ما نحن فی هم همیشه تقاص ممکن نیست. جناب شیخ اعظم چه بسا مورد تقاص نیست. مشتری شاید ندارد که سمن را بدهد، شاید فراموش کرده است، شاید نمیتواند بیاید، رفته گیر کرده، زنش اجازه خروج از منزل بهش نمیده. خب کی میگه او امتناعش عن ظلمن بود تا بگیم تقاص در اینجا ممکن است؟ این فرع اول. اما فرع دوم، فرع دوم این است اگر بایع مبیع را در اختیار مشتری گذاشت ولی مشتری قبض نکرد، امتناع کرد از قبض مبیع، آیا این مانع از خیار تأخیر است برای بایع؟ مشتری گفت آقا من که نمیخوام پول بدم، بذار مبی پیش خودت بمونه، من برم پولشو بیارم. رفت و تا سه روز بر نگشت. بایه میگه آقا حرفی نیست، قابل نداره، جنسی که بهت فروختم ببر. اون میگه نه باشه پیش خودت. امتناع کرد مشتری از قبض مبی، ولیکن بایه تمکین کرد او را از قبض. این حکمش چیست؟ مرحوم شیخ باز فرمایششو تکرار کرده، فرموده باید ببینیم تمکین از قبض در قبض مبی، تمکین از قبض موجب میشه زمان بایع از بین بره. اگر بایع به مشتری گفت آقا این کالا میخوایی ببر، دیگه بعدن تلف شد، زمان این تلف بر بایع است یا نیست؟ اگر گفتیم زمان این تلف بر بایع نیست، خب ملاک خیار تأخیر اینجا نیست، چون اگر تلف بشه زمانش بر بایع نیست، چه قصه ای داره این بایع؟ اما اگر گفتیم نه، اونی که رافع زمان بایع است در تلف المبی قبل قبضه، تحقق قبض مشتری خارجن، آمادگی بایع کافی نیست. خب کما هو ظاهر و روایت عقبت ابن خالد که مشتری گفت این مال نزد تو بماند تا فردا، فردا آمد سرق المتاع، دید متاع دزدیده شده. حضرت طبق نقل روایت عقبت ابن خالد فرمود که وی منحل می شود و زمان بر بایع است. اصلا فرض در جایی است که بایع حاضر بود مبیع را تحویل بدهد، و اگر اینجور باشه باید بگیم اینجا خیار تأخیر هست، چون اگر بگیم خیار تأخیر نیست وقت بایع بعد از 3 روز خیار تأخیر نداره و یه روز میبینی این مبیع تلف میشه و بایع بدبخت میشه. خب ملاک خیار تأخیر اینه که بگیم بایع 3 روز که گذشت خیار داری، اگه دوست داری فسخ کن بیعت رو، بفروش به کسی دیگه تا این مبیعت تلف نشده، خلاصه به یکی دیگه فروخته باشی و ثمنش رو هم گرفته باشی. این فرمایش مرحوم شیخه، ولی سبقه که ما عرض کردیم این فرمایش درست نیست. ملاک خیار تأخیر هیچ ربطی به بحث تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه ندارد، در هیچ نصی همچو ملاکی ذکر نشده. خب پس چه باید بگوییم؟ به نظر ما در اینجا باید بگیم خیار تأخیر برای بایع ثابت است. چرا؟ برای اینکه اگر صحیحه علی ابن یقطین که شرط کرد قبض مبیع را، انقبض بیعه بود، یعنی انقبض المشتری و بیعه مبیعه، اونجا لم یقبض المشتری و مبیعه، لم یقبض المشتری و مبیعه، پس خیار تأخیر دارد بایع. اگر صحیحه علی ابن یقطین فانقبض بیعه باشد، باز ما احتمال قوی می دهیم که در صدق اقباض مبیع شرط است که مشتری هم قبض بکند. بله ممکنه بگیم اقبض توهو فلم یقبض با قرینه، یعنی در اختیار او گذاشتم او تحویل نگرفت، اما ظهور اطلاقی اقبض توهو شی یعنی او هم قبض کرد. بلکه احتمال قوی دارد اصلا قبض توهو قبض بیعه، این تعبیر تقویض از باب این که راه متعارف تحقق قبض مبیع است توسط مشتری، چون مشتری به طور متعارف نمیتواند قبض مبیع بکند مگر از همین راه اقباض بایع به طور متعارف، ولذا قبض بیعه هم اگر باشد باز احتمال قوی دارد بل لا یبعد ظهوره در این که باید مبیع را مشتری قبض کند. شک هم بکنیم در مفاد صحیح علی ابن یقطین، ندونیم قبض فعلی مبیع مانع از خیار تأخیر است یا تمکین بایع لقبض المشتری للمبیع، شک هم بکنیم اطلاق موثقه اسحاق ابن عمار میگوید بایع خیار تأخیر دارد، قدر متيقن از تخصیص موثقه اسحاق ابن عمار در جایی است که بایع به رضای خودش مبیع را تحویل بده به مشتری و مشتری هم تحویل بگیرد. شما یک مطلقی دارید، موثقه مطلق است، خیار تأخیر للبایع ثابتون عند عدم مجیء المشتری بالثمن، بگذارید موثقه ساق ابن عمار رو بخونم تا آیونی که در ذهنشون نیست دو مرتبه در ذهنشون بیاد. موثقه اسحاق ابن عمار داره که الرجل و یشتر شی فئن جاء فئن مضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. موثقه اسحاق ابن عمار. بله، به هر حال، بله بله بله، من اشترا بیعن، موثقه عمار، موثقه اسحاق ابن عمار، من اشترا بیعن فمضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. این اطلاق دارد، شامل این فرض که بایع مبیع را در اختیار مشتری گذاشت، او قبض نکرد، میشه؟ بلکه شامل قبض مبیع هم میشه، منتها قدر متعقن از صحیح علی ابن یقین اینه در جایی که بایع مبیع رو تحویل میده به مشتری به رضای خودش و مشتری هم تحویل میگیره، در این صورت صحیح علی ابن یقین طبق نظر مشهور میگه خیار تأخیر برای بایع ثابت نیست، اما مازاده بر این قدر متعقن. در جایی که بایع مبیع رو آماده است تحویل بده، مشتری تحویل نمیگیره، خارج از قدر متعقن صحیح علی ابن یقینه، مرجع اطلاق موثقه اسحاق ابن عمار است. فرع سوم ببینیم، قبض و بعض المبیع هل مانع اون ان خیار تأخیر که قبض تمام المبیع ام لا؟ انشاءالله فردا.